أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی جلسه قبل وارد بحث اصول عملیه شدیم و مباحث کلان و اصلیش رو یه فهرستی عرض کردیم. از این جلسه باید سطح بحث رو بخونیم تا چند جلسه یه بار بتونیم وارد تعمیق جنبندی بشیم انشالله. ایشون قبل از اینکه وارد استصحاب بشه که تنها اصل عملیه که پرداخته، یه چهار صفحه یه تمهیدی ناظر به کل فضای اصول عملیه میگه. همون چهار صفحه‌ای که جلسه پیش عرض کردم خیلی ظرفیت داره تا 40 صفحه آدم، چون خیلی مرتبط با مباحث مختلفی میشه. حالا ما میخونیم فعلا سطحش رو این جلسه، ببینید حال هواش چجوریه. المقصد الرابع مباحث الاصول العملیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید، این تمهید برای کل اصول عملی است. لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا بان لله تعالی احکاما الزامیه. میگه شکی نیست که هر متشرعی میدونه، علم داره، البته به نحو علم اجمالی. علم اجمالی داره به اینکه خداوند احکام الزامیه ای در واقع جعل کرده. من نحو الوجوب و الحرمه، این توضیح الزامیه. حالا چه الزامی و وجوبی، چه الزامیه. آقا اجمالا میدونیم خدا یه واجب و حرامی داره دیگه، این دیگه همه میدونن دیگه انصافا. یجب علل که یجب علل مکلفین بله امتثالها، که باید مکلفین انجام بشه. که یشترک فیها العالم و الجاهل بها. حالا این اشتراک عالم و جاهل، این خیلی شاید برای همه واضح نباشه، ولی تقریبا برای فضلا دیگه واضحه دیگه که اشتراک عالم و جاهل در احکام. و هذا العلم الاجمالی، این علم اجمالی منجز لتلک التکالیف. میگه همین که تو علم اجمالی داری، سلام، علم اجمالی داری ولی نمیدونی دقیقاً چیه ها، یعنی نمیدونی دقیقاً چی واجبه چی حرامه. اجمالی بودنش به اینه دیگه، علم اجمالیش به اینه که نمیدونم دقیقا کدوم، میدونم فی الجمله یه چیزایی هست. میگه همین منجزه برای این تکالیف، لتلک التکالیف الالزامیت الواقعیه. یعنی یه چیزی به گردنت هست، نمیتونی به صرف این که بگی آقا من که نمیدونم. فرض کنید که بگی آقا من میدونم اجمالا خدا یه چیزایی واجب و حرام کرده، ولی نمیرم رساله بخونم، نمیرم تحقیق کنم که چیزی هم به گردنم نیاد. یعنی اصلا تعارض دیگه، تو میدونی یه چیزی میخواد ازت. یه همین منجز این تکالیفه که نتیجهش اینه که فیجه، این فا یعنی تفریه بر این قبل، واجب میشه علی المکلف که چیکار کنه. البته یه چیز تو پرانتز میگه، میگه البته این وجوبه به مختزای حکم عقل ها. کدوم حکم عقل؟ حکم عقل به وجوب تفریق ذمه مما علم اشتغالها بهی من تلک تکالیف. این رو باید همجوری که من خودم علامت بذارم، خودم علامت گذاشتم که میفهمم کجا تا کجاش چی میخواد بگه. خلاصه میگه واجبه بر مکلف. چی واجبه؟ ان یسعى الى تحصیل المعرفه، این که تلاش کنه برای تحصیل معرفت بها. به چی اینها، به چی برمیگرده؟ تکالیف، اون تکالیفی که اجمالا میدونست ولی نمیدونست دقیقا چیه. باید واجبه بر مکلف که تلاش کنه برای تحصیل اون معرفت به اونا. داخل این پرانتزه هم چی گفت؟ گفت این وجوبه به مقتضای حکم عقله. میخواد میدونی چی رو داره میگه؟ میگه آقا این وجوبه رو توی مرجع، توی آخون داری به من میگی؟ این میگه نه، این وجوبه رو خود عقلت میفهمه. همین حکم عقل به چی؟ به مقتضای حکم عقل به چی؟ به وجوب تفریق ذمه. یعنی این که آقا اجمالا که میدونی، بالا گفتش که لا شکی که هر متشرعی اینو میدونه. وقتی تو اجمالا بدونی مولات یه چیزی ازت میخواد، عقلت میگه چی؟ میگه واجب است تفریق ذمه کنی، فراغ ذمه، یعنی باید گردن تو آزاد کنی از زیر بار این مسئولیت، باید بیای بیرون از زیر بار کدوم مسئولیت؟ مما علم اشتغالها، یعنی یقین داری اجمالا ذمت مشغوله، عقلت میگه باید واضحه. این حکم عقل حساسیت، چون تو مسائل چیزم هست، تو مسائل مربوط به همین بحثای تبلیغی و گفتگوی با جوان و نوجوان، آقا باید رساله بخونیم. چی گفته باید رساله بخونیم؟ من که هنوز از تو تقلید نمی کنم که تو میگی تقلید واجب است. مثلا میریم تبلیغ میکنید، میگید آقا همه مراجع گفتن تقلید واجب است، مثلا برای کسی که نمیدونم، یا خب من که هنوز از هیچ مرجعی تقلید نمی کنم که اون بگه حالا تقلید واجب است من به حرفش گوش بدم، که واضحه. یعنی دور پیش میاد احکام باب اجتهاد و تقلید خیلیاش حکم عقله، یعنی همین حرف هست، دقیقا همینه. عقل میگه که، یعنی هنوز تو الان به دنیا اومدی، فرض کن بزرگ شدی، هیچ کسی هم نمیشناسی، فقط میدونی اسلام اینه و پیامبر و خدا و این، میدونی اجمالا یه چیزایی ازت میخواد و عقلت میگه همین که میدونی اجمالا یه چیزایی میخواد باید بری ببینی حالا چی میخواد. به خاطر این خودش میگه و من بله چی شد ان یسائل تحصیل معرفت بها به طرق المؤمنه، اونم از چه راهی، نه اینکه بری مثلا رمل و استرلاب و اینا مثلا ببینی آقا من الان چی کار بکنم، یه نه به طرق المؤمنه، به طرق المؤمنه الله التي يعلم بفراغ الذمه به اتباعها. حالا و من اجل هذا نذهب الى القول بوجوب المعرفه و به وجوب الفحث عن الادله والحجج المثبته لتلك الاحکام حتی یستف. میگه به خاطر همین حکم عقله که معتقد میشیم به چی؟ به اینکه باید معرفت کسب کنیم، معرفت به جزئیات اون واجب و حراما و وجوب فحث از ادله و حججی که اثبات میکنه اون احکامو، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه یستفرغ المکلف وسعه، تا اینکه استفراغ وسع کنه. اما عربی بفهمید دیگه، استفراغ وسع عربی نه فارسی، استفراغ وسع عربی یعنی همون اجتهاد، اجتهاد یعنی استفراغ وسع، یعنی در واقع تمام تلاشش رو انجام بده فی البحث و یستنقذ بله و یستنفد مجهوده، یعنی به نهایت برسونه خلاصه تلاش الممکن له. ببین این عبارت ها خیلی حماسیه ها، ولی وقتی میری تو بحث همون سوالی که گفتم آقا چقدر، یعنی دیگه طرف زیر سرم دیگه داره تمام روایات و همه چی رو بررسی میکنه دیگه، تمام تلاشش اینه اینجوریه تا زیر سرم تا کجا، یکی هم که بابا سخت نگیر همین جواهر رو نمیدونم، معمولا یه مقدار مدرسه نجفی ها سخت نمیگیرم، میگم بابا دیگه هر چی بوده دیگه صاحب جواهر گشته، مثلا هر چی بوده مثلا آقای حکیم گشته توی مستمسک عروه، چون با آقای مستمسک آقای حکیم خیلی نجفی ها عنایت دارن، البته کتاب خیلی خوبیه دیگه، قرآن هم تاییدش کرده دیگه، داستانش رو بدونید که آقای حکیم اسمش سید محسن حکیمه دیگه، مرجع قبل از آقای خویی و امام و اینا، بله میگه من دیدم نیت کردم که یه کاری مثلا که خدا راضی باشه برای اهل بیت انجام بدم، خلاصه یه جا داستان اینجوری داره که میگه به قرآن در واقع خودشون میگه تفاول زدم، میگه چی اون آیه که فقط استمسک بالعروه الوثقی قبلش میگه وهو محسن، میگه آیه قرآن چه میگه، خلاصه وهو محسن میگه اون محسن برو یه استمسک عروه فقط استمسک بالعروه الوثقی، ایشون هم استمسک عروه الوثقی اون وهو محسنش خیلی قشنگه. بله خلاصه جزئیاتش ذهنم نیست. و حین ازن اذا فحصل مکلفو و تمت له اقامت الحجه علی جمیع الموارد، میگه حالا اگه فحص کرد مکلف و تمام شد کامل شد برای اون اقامه حجت علی جمیع موارد محتمله، کلها، این کلها رو میگه که بگه آقا این که نمیشه که، میدونی میگه فرض کن دیگه همه مشکلات جهان حل شد، یعنی همه تمام جزئیات، میگه فذاک و کل المطلوب و هو اقصى ما يرمى عليه المجتهد الباحث و يت و يطلب من، ولكن یا اینجوری که نمیشه که تو همه زمینه ها کامل براش تمام مشکلات در واقع حل بشه، مثلا برای همه چی روایت پیدا بکنه، برای همه چی آیه پیدا بکنه، میگه ولکن هذا فرض لم يتفق وصوله، اینا رو اولش میخوریم میگه عجب خوب کاش اینجوری بشه، میگه ولی این فرضیه که اصلا اتفاق نمیفته. لواهدن من برای هیچ کسی من المجتهدین به ان تحصل له ادله علی احکام الزامی کله ها، یعنی ادله چی؟ هی میگه ادله ادله، همشو باید دونستید ادله روایی اجتهادی، یعنی چه کتاب سنت عقل اجماع هم خلاصه قطع یا ظن معتبر، هی همه این ادله ها رو تا اینجا باید دونستید ادله اجتهادی، چون هنوز اسمشو نیورده منظورش اینه. خلاصه میگه خب این که نمیشه که اصلا، اما میگه چرا نمیشه؟ لعدم توفر الادله علی الجمیع، چون وافر نیست دیگه، یعنی در واقع کامل. خب اینجا سوال کلامی پیش میاد، همون که شما میاد چرا مگه اهل بیت نماد همه رو میگفتن بعد میگم آقا خب شاید گفتن به ما نرسیده، این حرفا تو کلام و تاریخ و ایناست. اما اضافه حسب لم تتم له اقامت الحجه، میگه حالا اگه گشت یه وقتایی هم تمام نشد اقامه حجت، اقامه حجت باز بنویسید یعنی چی؟ اوهی ادله اجتهاد، حجت اجتهاد الا علی جمله من الموارد، تا برای بعضی ها شد و بقیت لدیه موارد و اخرى، یه تعداد دیگه هم موند. ببینید هی میخواد بستر برای چی آماده کنه؟ برای اینکه آقا تو یه علم اجمالی داری، عقل میگه باید بری بگردی، میری میگردی، این آقا برای یه تعدادیش پیدا کردم، برای بقیه مبهمه برام. هی میخواد یا اینجا جای اصول عملی است، هی داره از اون ته درست میکنه تا برسه به اصول عملی. یا حالا یه سری دیگه موند، موارد اخرى موند که یحتمل فیها ثبوت و تکیه، احتمالی میدادی که اینجا تکلیفی مونده. اگه اصلا احتمال ندی که هیچی، یعنی اون علم اجمالی نباشه، ولی یه جایی موند که دوباره اون علم اجمالی هست و یتعذر فیها اقامت الحجه لأیه سبب امکان، خودش میگه پایین، میگه مرحوم مظفر تو ورقه میگه لأیه سبب امکان، و چی میگه؟ میگه ان تعذر اقامت الحجه قهی قد يحصل من جهت، میگه یه وقتی فقدان دلیله، یه وقتی میگه هیچی پیدا نمیکنی، ولی باز احتمال میده این مشکوکه، یه جوری هست، مثلا برای همین مسئله چیز اینجوریه دیگه، شرب توتون و تنباکو به قول قدیمی ها، سیگار کشیدن و قلیون کشیدن و این حرف، یه جوریه خلاصه مشکوک میزنه، ولی خب دلیلی هم نداره. فقط یحصل من جهت اجمالهی، اجمالهی یعنی چی؟ یعنی یه روایتی داریم ولی مثلا دلالتش اجمال داره، نمیفهمیم دقیقاً حالا شامل این میشه نمیشه، حکمش چجوریه. فقط یحصل من جهت تعارض الدلیلین و تعادلهما من دون مرجح لاحد ما علی الاخر، یه وقتی هم به خاطر تعارض ادله است، پس فقدان دلیل، اجمال دلیل و دلیل زیادی، یه وقتی دلیل زیادیه دیگه، مثلا 3-4 تا روایت داری، یکی میگه این و یکی میگه اون ور و نمیتونی هم جمعش کنی با اون قواعد قاب تعارض. میگه خلاصه اینجا به خاطر اینا این مشکل پیش میاد، یعنی فکر نکن همیشه مشکل اینه که ما روایت نداریم، یه وقتی مشکل اینه که روایت زیاد داریم. اینو بیان معروفیه، میگن بعضی از بزرگان میگن ما در عبادات از کثرت روایات و در معاملات از قلت روایات در عذابیم. در عذابیم یعنی که بابا تو صلات که میشه کلی روایت داریم نمیدونیم چجوری جمعش بکنیم، تعارض داریم، تو معاملات که میریم اصلا هم کمه. بله کجا بودیم؟ فنل یه پاورقی هم واسه صفحه پیش داشت نداشت، چرا همه نخوندیم؟ آره چی بودش؟ همونجا که گفت تلاش رو اونش رو بکنه، میگه حالا لوف پاورقی صفحه قبل هم بخونیم، لوفور زن مکلفن لا یسو فحص و عدلت الاحکام لسبب ما، فرض کنیم مکلفی تلاش نکرد به خاطر یه دلیلی، ولا من جهت لزوم عسر و حرج، میگه آقا من خیلی سختم میشه، میگه فنه یجوز له ان یقلد من یسمع نو الیه من المجتهدین، فر در واقع اون بحث اشاده تقلید رو میگه، میگه هر کسی خودش حال، ببین عقلش میگه مسئولی به گردنته، همون عقلش میگه برو بگرد، ولی عقلش هم در ضمن میگه حالا خودت هم نخواستی بری، اگه کسی حالا رفته بود به اونم گوش بدی کافیه، یعنی اصل اصالت تخصص اصطلاحا میگن، یعنی اصل رجوع جاهل به اینو عقل میگه. مثلا عقل، ببین عقل شبیه اینو تو پزشکی هم میگه، میگه آقا به هر حال ما تو این دنیا مریض میشیم، اجمالا میدونیم که مریضیا در راهه، اجمالا هم میدونیم که حفظ جونمون واجبه، عقل میگه یا برو یاد بگیر، یا کسی که برو بگرد، کسی که بلده رو پیدا کن ببین اون چی میگه. این همون ترجمه آیه قرآنه که اصحاب سعیر چی میگن؟ نسمع و نعقل، اگر گوش داده بودیم یا خودمون فکر کردیم ما کنا من اصحاب السعیر، آیه قرآن دیگه، ما گوش میدادیم، یعنی اون کسی که داره میگه، یا خودمون فکر می خودمون میرسیدیم دیگه، این سه واضحه. اینجا هم همینه، ایشون داره همینو میگه، میگه که میتونه بره تقلید کنه پیش کسی که الذی تم له فصل الادله، پیش کسی که قشنگ فصل کرده و تحصیل الحجه و ذالک به مقتضا ادله جواز تقلید. ایشون داره اون قصه بحث تقلید رو میگه که آقا آیا تقلید جایزه یا نه. بله جایزه. و رجوع جاهل الی العالم کما یجوز له ان یعمل بالاحتیاط، حتی یه راه دیگه هم هست به احتیاط عمل کنه. چجوری؟ فی جمیع الموارد المحتمله للتکلیف، یعنی بره ببینید دیگه احتمالات چیه، سختگیرانه ترین کار رو بکنه دیگه، مطمئن باشه دیگه دیگه چیز از گردنم برداشته شد. ولتی بله
روانش
دیگه من نمیدونم، ولی به هر حال میتونه این کارو بکنه. ولتی چون یه سری از بزرگان این کارو میکنن و روانی هم نشودن، به خاطر همین میگم لزوما اینجوری نیست، بستگی به در واقع حال آدم و اون چیز داره دیگه. نشنیدید اون صادق الوعد، اسماعیل صادق الوعد تو آیه قرآن داره، کان صادق الوعد، یه روایت ذیلش داریم که یه جوابی که قرار گذاشته بود نبی خدا همین ایشون، حالا ایشون یا حضرت اسماعیل یا یه اسماعیل دیگه است، اختلاف داره. اون بنده خدا نیومد، اگه اشتباه کنم روایت میگه تا یه سال وایساد. آدم میگه نه دیگه داره شوخی میکنی دیگه، نمیشه یه سال واسه بعضیا خیلی دیگه چیزن دیگه. شوق الهیه دیگه، چی بگم، یعنی بعضیا رو آقای یکی از این بزرگان میگفت، یه جوونی بود مثلا، نه جوونی بود، میگفت مادرش میاد به من میگفت بابا این مثلا دو سه ساعت قبل از اون صبح پا میشه نماز قرآن گریه فلان، شما بهش بگو بابا این بعضی مریض میشه مثلا 15-16 سالش. یکی از بزرگان میگفت، حاجی حق‌شناس اگه اشتباه نکنم، میگفت من بهش گفتم مثلا اینقدر مثلا فشار به خودت نیا، چرا انقدر زیاد مثلا، گفت من با خدا خیلی کار دارم. ولی بعضی اینجوری هن، حالا ما اینجوری نیستیم که نواد این میرم روانی میکنم. میدید چرا اینو میگم، نهج البلاغه که میخونی میدید حضرت میگه که رنگ هاشون زرده و لاغرن و مثلا دید اون مثلا ببینی میگه این دیگه خود، این دیگه خوله دیگه، این داره خودشو میکشه. بعد میگه در واقع اینا از شوق الهیه و نمیدونم، من اینا نخونیم و نگیم بهتره. مسئولیت داشت همون میخواستم بگم، نه حالا یه خودش یه داستانی داره. اینو تمامش کنم متنشو، میگه چی؟ تا کجاش رفتیم؟ جاهل و کما یزول کما یزول همه بهتر فیزن بود ملتی یوم کن فی حل احتیاط علی نحل لذیتی و یونو فی موقعه، میگه سرشش باید بگم جای خاصی نداره، یعنی حالا احتمالا به نظرشون تو اشتاد تقلیل چیز خاصی نداره. و من هنا قسم المکلف لا مشتهدن و مقلدن و محتاط، میگه این در واقع این حالتی میدونید این کاملا مخالف حرف اخباریون، اخباریون به شدت مخالف هم با تقسیم به مقلد و مشتهد. اخباریون با تقلید و اجتهاد چی کار دارن؟ اتفاقا کار اصلی اخباریون با تقلید و اجتهاده، یعنی همه باید خودشون به روایت مثلا رجوع. تعجب میکنید میدونم عملا اخباریون با این حرفاشون، این یه بحث علمی داریم درباره اخباریون، یه در واقع بحث علمی با اخباریون داریم، ولی یه بحث اجتماعی هم داریم. ساختار قدرت شیعه در عصر غیبت، ساختار مرجعیت و تقلید و مثلا خمس جمشه بره یه جا اینا بتونن متمرکز، پس ساختار قدرت و رهبری شیعه همین بوده. اینا بزرگترین خطری که اخباریون داشتن، جدا از بحث علمی و همه حرفای دیگه، خدمات هم داشتن، ولی بزرگترینش به هم ریختن این ساختار اجتماعی سیاسی شیعه است. مشکلات زیادی هم پیش اومد. خب چه جوری برگشتش اگه بهتون بگم؟ خلاصه یه جوری یکم هم با زور و شدت برگشت دیگه. یه سوال مهم هم که دوستمونم فرمود، آقا یه مجتهد دیگه مثلا میگه آقای فلانی دیگه خودشو کشته، مثلا فرض کن تو مجتهدی، اونم مجتهده، ولی اون اصلا معروفه به این که دیگه پدر همه چیو میره بحث میکنه، یعنی دیگه یه چیزی بود این پیدا کرده بود، تو میتونی از این تقلید کنی؟ تو چی؟ تو فحصش ها، نه تو حکمش. میگه آقای میگه من دیگه گشتم حضرت عباسی، مثلا دیگه واقعا خودمو کشتم، مثلا 3 سال وقت گذاشتم، 10 سال وقت گذاشتم، اصلا من متخصص تو این مسئله شدم، بهت قول میدم هیچ چی نیست، تو میتونی به صرف این به این اعتماد کنی تو هم، یعنی از یأس این تو هم یائسه بشی، میتونی میشه اگه به اطمینان برسیم این یه چیز در توش دارم میاد. حالا به این فکر کنید، این سوال مهمیه، اینم نگفتم جلسه بشینه، نه جز همین سوالات اساسی نوشته بودم، چون یه تبدیل به یه چیزی شده این برای خودش، ماجرایی شده. حالا اجمالا همین فضایی که ایشون میگه است، ولی ندید مثلا بعضی استادا میگن آقا همه چیو خودتون برید به مصدر اصلیش رجوع کنید، ندید هی تشویقتون میکنن، این یه روحیه که آقا بهش اعتماد نکن، اصلا نگم دارن اشتباه، مثلا به اطمینان نمیرسه این روحیه. بعد میگم آقا به خود شما چرا باید اعتماد کنیم؟ فرض کن خود شما اینقدر آدم سختگیری، تو همین چی میری مصادر رو میبینی، مثلا یه استاد ما داشتیم خیلی معروف بود، شاید شما بشناسید، بعد خودش میگه آقا من دیگه این کارو کردم دیگه، به من اعتماد، میگم آقا به تو باید اعتماد کنم، چطور تو خودت به بقیه اعتماد نمیکنی؟ این یکم باعث چی میشه؟ درجا زدن علم میشه، چون هر کی از روز اول دوباره بیاد تمام چیزا رو، ولی از اون برم به این راحتی هم نمیشه بگیم اعتماد کرد. این یه ماجرایی داره که
اصلا لازم نیست فقیه روایات و قشنگ دیده باشه.
دیگه بعضی ها میان از این حرفا میزنن که آقا تقسیم کنیم کارا رو، مثلا فقاهت جمعی اسمشو میذارن اجتهاد جمعی، یکی اینو بگرده یکی اونو بگرده، تخصص در اجتهاد، مثلا یکی بره باب، از این حرفا توش در میاد. و حالا ببینیم شاید از این حرفا میتونیم بزنیم. خب آره دیگه میدونم، یعنی هم پاورقیه در بیاییم، بیاییم تا اون متنی که بودیم. خلاصه اونجا گفتش که فن المکلف یقع الله محلت فی حالت من الشک که تجعل و فی حیرت من امر تکلیف. خلاصه شک میکنه، حالا باید چی کار کنه؟ فمازا ترا حسانن، چی میگی؟ چی کنیم بعد؟ هل هنا که حکم عقلی اون، آیا یه حکم عقلی وجود داره که یرکن و الیه و یطمئن و به رجوع الی مختزا؟ یعنی عقل بیاد بگی آقا تو علم اجمالی داشتی، رفتی گشتی، یه تعدادیش درست شد، باز علم اجمالی توی یه تیکش مونده، عقل بیاد بگید دیگه گشتی دیگه، اینجا دیگه براحت، درسته؟ قبه قابه بلا بیان، عقل اینو میگه دیگه، مثلا یه همچین چیزی که بهش میگن براحت عقلی، یا مثلا مثل حق و طاعه، حق و طاعه در واقع احتیاط عقلیه، یعنی عقل میگه که آقا خدا همین یه ذره هم احتمال بدی اینجا یه چیزی داشته باشه، حق مولویت و عبودیت و طاعت الهی میگه که اینجا احتیاط کن. عقل کدومو میگه؟ براحت رو میگه یا احتیاط رو میگه؟ میدونم حالا این کار اصول عملی همینه دیگه، چون داره فعلا پیش پردشه که داره میگه، میگه آیا حکم عقلی هست؟ جواب اینه که بله هست، اسمشون میشه اصول عملیه عقلی. او انشاره قد را آهاز الحاله، آیا پیشبینی کرده این حالت رو للمکلف؟ چرا؟ به خاطر علمی به عبوه، یعنی به خاطر اون علم در واقع بی‌نهایتش پیشبینی کرده باشه. فجعل له وظائف عملیتن، آیا شارع این کارو کرده؟ یه ز وظائف عملیه مشخص کرده که یرجو الیها عند الحاجه و یعمل بها لتطمینه، یعنی تا مطمئنش کنه من الوقوع فی الاقافه کنه بعد من عدم وقوع باشه. شما عدم کسی داره؟ حالا خلاصه منظورش من عدم وقوع تا اینکه خلاصه تو عذاب و مشکلات نیفته. جواب چیه؟ آیا شارع پیش بینی کرده؟ تو باب اصول عملی میگیم بله شارع هم پیش بینی کرده، اسمش هست چی؟ مثلا براءت شرعی. از حدیث چی میفهمیمش؟ اون که براءت عقلیه. قبه قابل. براءت شرعی کدوم بود؟ احسن حدیث رفت. رفع امتی مثلا چند تا چیز، یکی مالا یعلمون. اون نمیدونی دیگه. گشتی و نمیدونی. منم رفع کردم. به این میگم قرائت شرعی، با اون یکی قبه قابل و بیان که عقل میگه میمرده عقلی. احتیاط هم همینه نا. بعضیاش حکم عقل، بعضیاش حکم شرعه. حکم شرعه نه حکم واقعی ها. حالا بعد یکم در باره این صحبت
اینجا یکم متفق
بله
اینجا یکم متفق قواعد کلی داریم، مثلا توی یه مسئله خاص بحث نداریم.
قواعد فقهی، سوال شما اینه که قواعد فقهی با اصول عملیه چه فرقی داره؟ این سوال مهمیه که
یا نه مثلا
جلسه پیش باید میگفتم یادم رفت
چیز مثلا استاد میگفت شما مثلا لعلا یکون دولت من بین الله، این قواعد کلیه. بعد با
قواعد فقهی همینه دیگه،
همین قواعد فقهی،
قواعد فقهی اصلا یعنی قواعد عامی که تو فقه وجود داره، داره یه مسئله خاص رو نمیگه، داره یه روک. یه چیز دیگه داریم در واقع مقاصد شریعت. این آیه‌ای که گفتی بیشتر آیه مبین مقصدها و اهداف شریعته. کلن شرع میخواد چی؟ مثلا ان اقیم الدین، تا دین اقامه بشه. لیقوم الناس بالقسط، لا مثلا همین چیه دولتا بینکم، چی بود اون آیش؟ اینا مقاصده. اصلا سوال اینه که اینا اصلا تو فقه هست یا نیست، تو فقه اثر میذاره یا نه. مقاصد قواعد فقهی اثر میذاره قطعا. سوال حساس اینه که قواعد فقهی و اصول عملیه چه فرقی داره. بعضیا معتقدن اصلا اصول عملیه جزء علم اصول نیست، اصلا اصول عملیه اکثرش مربوط به علم فقه.
خب دیگه اصلا ما تو لایه چیز دیگه ادله،
این برمیگرده به تعریف نه، این برمیگرده به تعریف علم اصول. علم اصول چی بود یادتون؟ یه تعریفی داشت که باید، حالا از اختلاف توش بود تعریف و اینا، ولی خلاص باید در مسیر استنباط قرار میگرفت دیگه. بعضی میگن آقا خیلی از این اصول عملیه در مسیر استنباط نیست، خودش نتیجه استنباطه، آخرش میگه این کارو بکن دیگه، این که نشو در مسیر استنباطیه، این پس کارش تو فقه. حالا خلاصه اکثر آقایون اصول عملیه رو جز اصول میدونن، تو اصول هم بحثش میکنن. اونایی هم که میگن مسئله اصولی نیست، قواعد فقهی است یا فقه، اونا هم تو اصول بحث میکنن. در نتیجه بحث از این حداقل فعلا کاری باهاش نداریم. من یه مفصل تو تعریف علم اصول اینو بحث کردم که دیگه اصلا انتظار ندارم شما یادتون باشه، چون اول کتاب مرحوم مظفره جواره دیگه مثلا شانس آوردیم. هذه اسئلتون یجب الجواب عنها، میگه این سوالایی که باید جواب بدیم. و هذا المقصد الرابع مزل جواب اینا که یحصل للمکلف الیقین به وظیفتهی. ببین تاکید رو چیه؟ یقین به وظیفه، یقین به وظیفه، یعنی تکلیف، وظیفه، عذر شرعی. این طور قشنگ این حال تو رو میبره به سمت اصول عملیه. یه انسدادی چیکار میکنه؟ میگه که آقا هی چقدر تاکید میکنید یقین کنی به وظیفه، ما از اون ور میخواستیم مثلا همین که رجحان داشته باشه. انسداد دیگه، انسداد اینه که اصلا راه بسته است، اصلا راهی نداری، راه بسته است. اینا میگن آقا راه بسته نیست، یه لایه دیگه هست تو اون لایه راه بازه، لایه اصول عملیه. اونا برمیگن میگن آقا لایه اصول عملیه به درد ما خیلی نمیخوره، ما اصلا دین رو باید همش تو لایه چی بری جلو؟ تو لایه ادله اجتهادی، ولو ظنن، ولو ظن، حتی اگر هم ولو رجحانن. یه رجحانی ها مثلا 60% میگه اینه، اصلا هم چیزی نه ها، مثلا فرض کن میگه آقا مثلا بورس رو نگاه کن، اصلا آقا چجوری میشه، نه آقا اینجوری نه آقا اونجوری، این احتمال زیاد خیلی با روح چیز نمیسازه، همین سریع حکم میده که پس حرام است. فکر نکنید انسداد همیشه کارتون رو را میندازه، یعنی خوب میکنه. از اون برم خیلی وقتا، یعنی خیلی وقتا اصول عملیه، چون پایه اصول عملیه کدومه تو فضای مجتهدین؟ براءته. اصلا دعوای اخباری با اصولی سر اینه که آقا الان متوسط غیبتی یه سری چیزا به دست ما نرسیده، حال کلی اینه که اینجا چیکار کنیم. اخباری میگن یه روایتی داریم که آقا حرامون بیین، چیه اون حلالون بیین و متشابهات بین ذاله که اینجا باید احتیاط کنیم. اونا بر اساس روایات میگن اصلا حال کلی اینه، گشتی چیزی پیدا نکردی، حال کلی احتیاط، حالا مگر یه مواردی. اصولیون میگن چی؟ حال کلی براءته، عقاب بلا بیان عقلن رفعم امتی مالا یادمون. کاش بحث به خاطر این شیخ انصاری بحث براءت رو اول آورد، بعد احتیاط و اینا آخر استصحاب آورد. ایشون استصحاب آورده، اون براءت یه نکته کلیدی توش داره که آقا همون نکته کلیدی مربوط به فضای اجتهادی داره که آقا این حال کلی، اگر تلاش کردی رسیدی، رسیدی، نرسیدی، حال کلی براءت یا احتیاط. اینو به من جواب بده. اصولی میگن براءت، اخباری میگن احتیاط. بخاطر همین اصولیون که میگن براءت یکم زیاد دستشون تو مسائل مستحدثه، یعنی راحت گیر میشن تو مسائل مستحدث، یکم هم از اون بر ساده انگارم شدن بعضیها. مثلا آقا میگیم حکم فرض کن چه بدونم همین چی یارو چیه بیت کوین، اون نه اون متاورس، فضای چیز در واقع مجازی خاصی که حالت زندگی میکنن توش متاورس. آقا متاورس چیزی رسیده؟ نه نرسیده. سریع براحت، یعنی کلا با پدیده های مدرن معمولا خیلی راحت اصل بر اینه که مشبله چرا دیگه. حالا اتفاقا حرف همینه، اتفاقا همینه که آقا ما ظرفیت های ناپیدای عقل، قرآن، اجماع و روایات.
حالا
دیگه اتفاقا حرف همینه که اسلام تو عصر غیبت برای تمدن سازی کلی ظرفیت و حرف داره. ما فقط چشمونو بستیم روی وسائل، آقا روایتشو من نشون بده، بگو بورس کدوم روایته. بابا یکم سرت بیاد بالا. که مدل اخباری گرایی ها نبود که هیچ سرت بنزی بگو یه روایت من نشون بده یه بورس. خب معلومه نیست. ولی مگه عقل جزء منابع نبود؟ میگه آقا عقل کبرایی که صغرا نداره. کی گفته کبرایی که صغرا نداره؟ ظرفیت های ناپیداشو پیدا کن، عقل کل اینجا حرف داره. روایات چقدر ظرفیت های ناپیدا داره میدونید چجوری؟ نه یه روایت دو روایت، مزاق شاره، روح قانون که از دل همین ها دست میاد. همون که گفتم حالا عبارت های چیزی برم تحکیب میکنید، عبارت های کاشف القطاع یا درستون باید جا روایت نداریم، ولی فقیه اصلا اونیه که مزاق شاره میگه بگه شاره الان بود اینو میگفت. از کجا میگی؟ نمیدونم. مطمئنی؟ آره مطمئنم. به خاطر این آیه بهجت میگه یکی دو تا فقیه تو طول تاریخ بودن که تو اوجن شهید اوله و کاشف الغطا. چرا؟ آی بهجت میگه چون صاحب حدس بودن. ای وای حدس؟ ما تو منطقه هم حدس رو میخوندیم کلی فوش و بد و بیرا دادیم. اون که هیچی. شما داریم میگه تو فقه چون صاحب حدس بودن. اینه شو که درسان رو باید بهتر بخونیم دیگه. آی بهجت من گفته بودم میگه برو بابا مثلا یه چیزی خورده یه چیزی. آی بهجت داره میگه اینا تو اوج بودن مثلا چقدر چون صاحب حدس بودن. همین حدس یعنی همین دیگه. یا آقا من میتونم نظر شاره الان به تو بگم اطمینانن، حجتم دارم، پیش خدا هم جوابشو میدم. همین حرفا رو آقای بهجت و یکی از بزرگان از مراجع گفتش که این حرفا مثلا روحیه ایشون یکم روحیه حال اخباریگری داشت. هنوز هم هستم، خیلی بزرگوارم، کتابشون رو من دارم کنم. ایشون گفت آقای بهجت رو دیگه من خیلی قبول ندارم. و هذا المقصد الرابع وذا الجواب ان حال يحصل للمكلفه. اینایی که من وعده میدم بهتون بگم اینا رو بنویسید بهم بدید. من هزار وعده اما که خوبان نیستم، ولی از خوبان این صفت رو دارم که هزار وعده مو عمل نمی کنم. بدید که خلاصه انجام بدم ان شاء الله. چون انقدر زیاد انقدر بحث جذاب هست آدم. و هذه الوظیفه اول وظائف هی التي تسمى. ببین هم یه وظیفه وظائف نمیگه حکم الله. یا آقا اینا دیگه حکم الله نیست، اینا تو لوح محفوظ نیست. آقا من عملا الان به راحت حال اینه که آقا دیگه چیزی به عهده نیست دیگه، من در عمل این کارو بکن. هذه الوظیفه اول وظائف هی التي تسمى عند الاصولین. سه تا اسم میگه، هر سه تاش هم مهمه. الاصل العملی، القاعده الاصولیه، الدلیل الفقهی. ببین اصل، قاعده، دلیل. هر سه تا رو از هم میتونی بگی اصل، هم میتونی بگی قاعده، هم میتونی بگی دلیل، ولی هر کدوم درست به کار ببر. ولی جلوتر یه نکاتی هست درباره اینجا باید بگم. وقد تزه لدى الاصولیین. چقدر تا ازان داریم؟
نیمه.
خوبه. بابا تا یه جایش که سر بحث باشه میخوام. و ها بله. وقد تزه لدى الاصولین ان الوظیفه الجاریه فی جمیع ابواب الفقه من غیر اختصاص به باب دون باب هی اربعه. میگه ببین فقها ها اصولیون گشتن چهار تا پیدا کردن که به درد همه ابواب بخوره، بعضی چیزا رو پیدا کردن به درد بعضی از ابواب میخوره. به اینا میگن اصول عملیه شامل همه ابواب، به اونا میگن اصول عملیه برای بعضی از ابواب. در واقع ما تو علم اصول کدومشو میخونیم؟ جمعی. اصول عملیه که به درد جمعی بخوره که چهار تاست، براحت و احتیاط و تخیر و استصحاب. یه سری سوالا براتون پیش اومد دیگه، درسته؟ یه حسی پیدا کردید، نشون میده که المجاز یادتون رفته، ولی اشکال نداره توضیح میده. و من جمعی ما تقدم خودش باشون توضیح میده. میگه و من جمعی ما تقدم یتذو لنا که یک، اولا ان موضوع هذا المقصد چیه؟ اصلا موضوع این مقصد هو الشك في الحكم. یعنی اصلا کلن تو فضایی که ما به حکم واقعی به حکم واقعی شک داریم، تازه این بحثا پیش میاد. دو، ان هذه الاصول اربعه ماخوذ فی موضوعها از شک و فی الحکم ایضا. یعنی اصلا تو موضوع استصحاب، موضوع براءت اینه که اگر شک در حکم واقعی داری، حالا اگه اینه استصحاب، اگه اونه براءت، اگه اینه این ثم اعلم ان الحصر في هذه الاصول الاربعه حصر استقرایی، زیر استقرایی خط بکشید. میگه این چهار تا استقراییه، گشتیم حالا این چهار تا رو پیدا کردیم. هیچ اسرائیل عملی
بودن چیه؟ ما بخوایم مثلا یه استقرا کنیم یکی دیگه اضافه کنیم
به اینا، تعریف اصل عملی چیه؟
اصل ملاک اینه. خب
این همون بحثیه که ایشون با اون دقت خیلی نمیپردازه بهش که دقیقاً مثلا دقیقاً ملاک اصل عملی و فرقش با خصوصاً یه چیزی قاعده فقهی، اینو خیلی با موشکافی نمیپردازه. حالا بخونیم واضح میشه. میگه این چهار تا استقراییه، در واقع کار فنی این بود دیگه، دقیقا میگه اصول عملی این میشه. در واقع باید برگردیم یه سوالی ما تو تعریف اصول داشتیم همون اول، اگه یادتون باشه میگفتیم آقا ادبیات رجال و قواعد فقهیه، اینا که واضحه تو علم اصول نیست، اصول رو یه جوری تعریف کن که این سه تا ازش خارج باشه، ادبیات رجال و قواعد فقهیه. قدما خیلی کلی میگفتن آقا، میگفتن چی؟ میگفتن قواعد ممهده للاستنباط. یه تعریف خیلی مشهوریه، خیلی یعنی سالهای سال اونجا توضیح دادم، حتی شیخ انصاری هم همین تعریفو میکنه، میگه آقا اصول قواعد ممهده یعنی قواعدی که آماده شده برای استنباط. خب میگن این که ادبیات هم رجال، قواعد فقهی هم همین جوریه به هر حال، اینا به خاطر همین از آخوند خراسانی به بعد آروم آروم، یعنی شیخ هم حتی اینو میگه ولی از آخوند یه دقتایی شروع شد، بعد رسیدم به این حرفایی که من رو مظفر زده. من یادتونه یا نه؟ یادتون نیست چون یه جوری دارید من رو نگاه میکنید، یه جوری که یا فقط خودت یادتونه، نمیدونید من هم یادم نیست. نگاه کنید ایشون گفت تعریف علم اصول رو بیارید همون صفحه یک، نه همون صفحه چند میشه، صفحه 19 در واقع میشه. گفت علم اصول فقه هو علم یبحث فیه عن قواعد که تقع نتیجتها فی طریق استنباط. این تقع نتیجتها فی طریق استنباط، هی میخواست یه کاری کنه رجال و اینا رو بیرون بندازه، قواعد فقهیه، چون آخرش نتیجهش خودش میشد استنباط، نه تقع و نتیجتها فی طریق استنباط بیاد، نه خودش میشد حکم، خودش نتیجه بود. بعد از حالا اینم خودش مشکل داشت، یعنی خود همین تعریف مرحوم مظفر هم مشکل داشت. بعد برید صفحه بعد، یعنی اون تیتر بعدش که گفت الحکم واقعیون و ظاهری و دلیل اجتهادیون و فقهی. چرا اینو اونجا مطرح کرد؟ اصلا همین بحث ماست دیگه، دلیل واقعی ظاهری نمیدونم چی، حکم واقعی ظاهری، دلیل اجتهادی فقهی، بحث ماست دیگه. چرا اینو اونجا تعریف کرد؟ اونجا مطرح کرد تو ذیل تعریف اصول، اونجا توضیح خیلی مهم میدادم، عرض کردم که گفتیم کی اولین بار اینجوری اصول عملیه رو مطرح کرد که آقا اصلا ما دو رتبه دلیل داریم، دو رتبه حکم داریم، یکی واقعی یکی ظاهری. کی اولین بار اینو اینجوری مطرح کرد؟ شیخ انصاری. خود شیخ انصاری که اینو انکار کرد، ولی تعریف اصولش باز شبیه قبلش بود. آخوند که اومد در واقع به شیخ به یه معنا اشکال گرفت، که گفت آقا شمایی که این بحث فاخر رو مطرح کردی باید برگردی تعریف اصولم یه ارتقایی بدی، یه اوی اضافه کنی. در واقع علم اصول دو سنخ است، مباحثی که منتهی می شود به ادله اجتهادی، مباحثی که منتهی می شود به ادله فقهی. به خاطر همین تو تعریف بزرگان غالبا یه اوی هست، میگه برای استنباط و اینا او تشخیص وظیفه عملی، که اونجوری کلی بحث کردیم دیگه، من وظیفه چی آورده نیورده اونا رو ریبل کنیم. واضح شد؟ میخوام بگم یعنی اصول عملیه برگشت تو تعریف علم اصول اثر گذاشت و یه بحث حساسی اونجا داشت، خصوصا همین که شما میگی ملاک اصول عملیه چیه که قواعد فقهیه توش نیست. اون ملاکی که خیلی یک بعضی دقت میکنن میگن اه، خیلی به جای اینکه قواعد فقهیه بره اصول عملیه بمونه، خیلی از اصول عملیه هم رفت. گفتم بعضی با دقت زیاد میگن خیلی از اصول عملی هم خارج از اصول عملا تو قواعد فقهی یا تو فقه. فقط همین دیگه، ایشون به نظرم ایشون نخواست سخت بگیره، گفت ول کن دیگه، همه این چهار تا رو اینجا بحث میکنن، راستش اینه، همه این چهار تا رو همه تو اصول بحث میکنن، غیر از اینا رو میذارن تو قواعد فقهی یا فقه بحث میکنن. الان مثالم میزنه،
میشه
چی میگم توجیه وضع موجود دارم. بله قبول دارم، من که قبول دارم، من که این حرفا رو تو چیز زدم دیگه، معلومه کاملا موافقم، نمیپسندم این حالو. ولی میدونید چون اگه بخوام اینو دیگه مطرح کنم باید از اون تعریف اصول و اون کل چند تا صفحه جلسه اونجا بعدی حال ندارم. میگم قواعد فقهی رو میارم میگم، ها قواعد فقهی واسه خیلی مهمی داره و چون هیچ جام نمیبینید، حداقل به خاطر اینکه هیچ جا نمیبینید، قواعد فقهی رو میارم یه توضیح میدم، حداقل چند تا کتاب و حال و هواش، چون یه نکته مهمی هم توش هست. حالا بخونم همین واسه واضح تر میکنه. میگه لعنها هی التی وجدوا انها تجری فی جمیع ابواب. میگه ما اینا رو پیدا کردیم، یه جواب خیلی چیزیه، دیپلماتیکیه. میگه ما چرا چهار تاست؟ ما اینا رو پیدا کردم، برو بگرد اگه پیدا کردی، تو که نمیری بگردی که. این به نظرم راحت ترین جوابه، خیلی نمیپسندم این که استقرایی. آخه جلوتر خودشون یه جوری میگن شبیه حسر عقلی میشه، بذارید فردا که بهش رسیدیم مرچشون رو بگیریم. یا اینکه شد حسر عقلی که اون استقرا، یادتونه ایشون تو منطق هم یه همچین کاری کرد، یادتونه کجا؟ یا آقا دیگه خدایی از الان ما رو انتظار نداشته باشید. توی بدیهیات ست یادتونه بدیهیات میگفتیم اولیات و اونم در واقع اینا، یادتونه میگفت اون شیشتا استقراییه، اونجا هم باز مشکل داشت. این استقراییه کم فرار از جوابه. استقرایی ها تو اگه قبول نداری برو بگرد. یکی گفتن وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا که من هستم. گفتن از کجا میگوهای قبول نداری برو متر کن. شکیه اینه مثلا چیکار کنیم دیگه استقرایی. خب باشه، حالا بذار فردا که اون ادامهش رو بخون ببین یه مشکلی داره. نمیگم حتما غلطه ها، میگم با اون جمعش کنم. با پایین تر میگم اقدر ذکر مشایخ و اصولی هفتش خط پایین تر. یه جوری دست مندی میکنم که اگه این بود، این اگه نبود، این اگه نبود، این اگه نبود، این شبیه حسر عقلی شد که کدوم بالاخره. یلتی وجد و انهو تجری فی جمیع ابواب ولذا یمکن فرض اصول اخرى، میگه ممکنه فرض یه اصول دیگه ای غیر این چهار تا ولو فی ابواب خاص. حالا اصلا قسم نخورم که تو جمیع ابواب فقه باشه، تو مثلا بعضیا. و بالفعل میگه فعلا اتفاقا یه چند تا هم داریم دم دستمون. هناکه جملتون من الاصول فی الموارد الخاصه که یرجع الیها الشک فی الحکم مثل اصالت طهاره. زودتر بگو دیگه، اصالت طهاره، اصالت تزکیه شما بنویسید. حالا اینا رو سر جاش توضیح میدم. الجاریه فی مورد شک فی طهاره فی شبهه الحکم و الموضوعیه. میگه این فقط تو باب طهارت جاری میشه، ولی این هم یه اصول عملی است. اصول عملی است، سوال خیلی خوبیه. قواعد فقهی نیست، این سوال خیلی مهمیه که من نمیدونم چرا ایشون اصلا به این چیزا نپرداخته. میگم گفتم این چون چهار صفحه مقدمه گفته بود کلی حرف میزد. به من بگین چه خیلی جای بحث خوبی بود، یکم درباره قواعد فقهی توضیح بده، یکم کلی همش هی تو ابهام، تو ابهام. اینا رو باید حتما بله بله من میدونم، میدونم سوال شما چیه و میدونم بحث داره. آره شما نگفته، میگم بذارید متن رو بخونیم بعد چند جلسه تعمیق این حرفا رو می‌خوایم بزنید. بله پاورقی اون پاورقی پاورقیایی نمی‌خونی. بله اون برنامه به قبله. میگه آقا پاورقی ایشون تو همین یه دو سه خط بالاتر پاورقی داشت. میگه آقا المقصود به شک ما هو و اهم من الشکل حقیقی. میگه ما گفتیم فضای اصول عملی همش تو فضای شک. میگه شک میگیم اهم از شک حقیقیه. یادتون یه اصطلاح منطقی داشتیم، یقین، ظن، شک و شک دقیقاً تساوی طرفین بود. یادتون یه اصطلاح خاص داشتیم. میگه بابا اون منظورمون شک اون خاص نیست، یه شک عرفی معنی عامه. ما و عامه شک حقیقی، شک حقیقی منظورشون اصطلاح خاص است که بابا تساوی طرفین بود. و من از ظن غیر المعتبر، یعنی اگه ظنم باشه ولی معتبر نباشه، اینم ملحق به شکه. یعنی خلاصه قطع، ظن معتبر، شک و ظن غیر معتبر کلا موضوع اصول عملی است. کل اینا میگیم شک. واضحه؟ یا از اون ور میگن آقا ظن غیر معتبر ملحق به شکه، یا میگن این شک عامه، یا میگن اون ملحق به اینه. منظورشون معلومه دیگه. و من بله نظرن الا ان حکم او حکم شک. میگه حکم اونم حکم شکه دیگه. یعنی حکمش حکم شکه، یعنی باید اصول عملیه رجوع کنی. بل به اعتبار آخر، میگه اصلا به یه اعتباری نه اینکه حکمش اینه، بلکه ید خلو ظن غیر معتبر فشک حقیقتن. چطور حقیقتن دیگه؟ لجی شما رو با در بیاره. من ناحیت انه لا یرفع و حیرت. حتی حقیقتن که منظورش از جهت فضای فقهی اصولیه، نه فضای معرفتی منطق. میگه چون واقعا لا یرفع حیرت المکلف، به ابتباهی فیبقى العامل بهی شاکن فی فراغ ذمته ای. میگه آخرم این اگرم میگه در یه لگدی به انسدادیون میزنه، میگه انسدادیون شما بازم که عمل کنی باز مطمئن نیستی در واقع ذمت در واقع فراغ پیدا کرد. چیزی میخواستم بگم این کلن شک و زن و اینا جالبه، به نظرم یکم روش فکر کنید کار کنید. حکم اصلا میگن شک در رکعات، میخوام میگم تو بیان فقه و فهم فقه هم فیلم شک در رکعات شنید دیگه بلدی دیگه هان اهل شک هستی دیگه هان شک یک دو سه یک با پنج از این چیزا که یه وقت این آدمه کی دیگه شک سه و چهار خدایی دیگه یه بار براتون پیش اومده دیگه به باید داریم که اهل بیت هیچ وقت براشون شک ها پیش نمیاد. جالب علامه هم یه توضیح میدن که این از قوت روح و مثلا اتصال این شک و اینا مسارش عالم تکثر ماده است. خلاصه بر ما که شک پیش میاد این احکام شک و مسلطی، ما احکام یقین و بلد نیستیم ولی احکام شک به درد اون خدا میگه شک در رکعات. و همون موقع که میخوندن برام دغدغه شد شک در رکعات همونی که تو منطق میگن، زنگ زدم پرسیدم همون موقع ها مثلا دیدم به چه جالب زن در رکعات حکم یقین رو داره. این خیلی مهمه ها، یعنی این که شک بین سه و چهار میگن تو باید یه حالت واقعا تساوی داشته باشه. اگه یه ذره به این بر احتمال میدی که مثلا یه چیزیش پیش اومده میگی احتمالا الان چهارم، اون حکم یقین رو داره. بعد بنا رو بر همون که خیلی بعد حالا تو عمل انجامش بدید میبینید آدم با زن بخواد زندگی کنه سخته. سیو وسط نماز شک میکنه، من برام پیش اومده میگم زن نمینه، بعد میگه نه نکنه زنت این نیست، هی یه حالت وسوسه تو دل آدم میفته میگه بابا ول کن بذار تمام، میگم شک راحت تره، بعد میگه نه خب حکممون که آخه هی گیر میکنی کلا چیز خلاصه جالبیه. آخه بعضی وقتا زن، یعنی بیشتر وقتا زن ملحق به شک تو همون احکام هم. بعضی جاها زن ملحق به یقینه که از جمله همین رکعات نماز. کجا بودیم؟ بعد نماز تعدد حاضر اصول الاربعه لتعدد مجاری ها. خب بذارید دیگه برای این، چون از اینجا اون فضای جدیدی شروع میشه که یکم میره تو فضای مجرا پژوهی اصول که یکم شبیه حصر عقلی میشه و انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب خیلی زیادی که نداریم، چند تا کتاب معروف داریم، کتاب جامع باشه که اونایی بجنوردی معروف خیلی مفصله، ولی کتاب های مکاره
طرف همیزه و اونه آی ایرانی همون بزرگوار